لقد جعلنا فی السماء بروجا، اگر این آسمان آسمان جان انسان باشه، یعنی فطرت الهی ما، قرار دادیم در این آسمان برج‌های 12 گانه را که اگر مراد ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین باشن، و زیناها للناظرین، این آسمان جان انسان و فطرت انسان را زینت بخشیدیم برای نظر کنندگان، اندیشمندان، متفکران، اونهایی که اهل تدبر هستند، بیاندیشند در امامانشون. در این برج‌های 12 گانه نظر کنند و حقیقت جان خودشون رو پیدا کنند. و حفظناها من کل شیطان رجیم، این آسمان را، فطرت انسان را حفظ کردیم از هر شیطان رانده شده ای. که عرض شد این فطرت انسان چون الهیه، خطا و اشتباه درش راه نداره و امکان خطا و اشتباه درش نیست، به خاطر این که خطا و اشتباه مربوط به ذهن انسانه و فطرت انسان غیر از ذهن انسانه. ذهن انسان هم به واسطه وجدان فطری ما درک میشه، یعنی ما میابیم که ذهن هم داریم. این یافتن خودش دیگه نمیتونه ذهنی باشه، یعنی کار ذهن عبارت است از اینکه مفاهیم در ذهن به وجود میاد، شکل میگیره، ساخته و پرداخته میشه و اوج هنر ذهن این است که انسان میتونه در ذهنش اطلاعات و علوم و مفاهیمی رو که جمع آوری شده اینها رو پردازش کنه. این اوج کارایی ذهنه که به پردازش اطلاعات میپردازه. ازش تعبیر میکنیم به فکر، فکر کردن. انسان با فکر کردن اطلاعات و مفاهیمی که در ذهنش هست رو بالا و پایین میکنه و جمع و تفریق میکنه، کم و زیاد میکنه، دستبندی میکنه، معلوم و مجهول میکنه، مشابه اون کاری که تو معادلات انجام میشه، مجهولات رو میاره یه طرف، معلومات رو میبره یه طرف، بعد پردازش میکنه تا نتیجه گیری کنه. همه اینها امکان خطا درش هست، امکان اشتباه درش هست. از اون لحظه ای که این اطلاعات و مفاهیم میخواد وارد ذهن ما بشه تا اون آخرش که به واسطه قدرت تفکر در ذهن ما پردازش میشه. همه این مراحل میتونه مراحلی باشه که درش خطا به وجود بیاد. اطلاعات چجوری وارد ذهن ما میشه؟ با دیدن، با شنیدن، با لمس کردن، با بوییدن، با چشیدن. همه این حواس خطا دارن. اینجور نیست که ما چشممون هرچی میبینه درست میبینه، درست منتقل میکنه. نه، خطا داره. سراب رو آب میبینه. در مرحله پردازش هم انسان میتونه اشتباه کنه. یعنی وقتی داری شما محاسبه ذهنی میکنی، دلبستگی های شما میتونه بیاد دخالت کنه، علاقه هایی که ما داریم میتونه دخالت کنه در این که اونجوری که دلمون میخواد اطلاعات و مفاهیم رو در ذهنمون پردازش کنیم، نه اونجوری که واقعیتش هست. کسی که دلبستگی داره، منافع داره، غرض داره، یعنی خواسته هایی داره، میخواد به اون خواسته ها برسه، یه اهدافی داره غیر از واقعیت و حقیقت و خدا، میخواد به اون خواسته های خودش برسه، دلش میخواد جوری برنامه ریزی کنه، جوری تدبر کنه، جوری تدبیر کنه و تفکر کنه که به اون خواسته های خودش برسه. فلذا شما اگر طرفدار مثلا فرض بکنید یه تیمی باشی، تیم ورزشی، اگر ازت بپرسن که این بازی که میخواد انجام بشه نتیجهش چی میشه، اکثریت کسانی که نظر میدن، اینا نظرشون کارشناسی دقیق علمی واقع بینانه نیست. چون دلش میخواد تیم خودش برنده بشه، میگه تیم من میبره. دیگه خیلی واقع بینانه نگاه کنه، تعداد گلایی رو که میزنه رو کم میکنه، خیلی زیاد نمیکنه. مثلا دلش میخواد 2000 تا گل بزنه، نمیگه نه، میگه دو، نه، میگه حالا مثلا یک هیچ میبریم، دو هیچ میبریم، دو یک میبریم، یه دونم اونا بزنن به جایی بر نمیخوره، آخرش باز ما ببریم. دلش اینو میخواد دیگه. تحلیلش و برداشتش هم همینه، تو همون راستا. حالا واقعیت چیه؟ واقعیت رو وقتی با اهل فنش و کارشناساش در میان میذاری، نه کارشناس هم نه، هر رهگذری بپرسی میگه این تیم با اون تیم، اون تیم بابا اینا رو تیکه پاره میکنه، میشه مثل ایران و مالدیو، 17 تا گل میزنن، 19 تا نمیدونم چند تا گل میزنن، اونا به اینا. حالا این میگه دو هیچ، دو یک میبریم. این ماجرای ذهن انسانه. ذهن انسان تحت تأثیر دل انسانه. اگر انسان دلش گیر باشه یه جایی، تشخیصش هم خطا میکنه. همه این کسانی که کلاهبرداری میکنن، کلاهبردارای حرفه‌ای، کارشون همینه، انسان رو شناختن. میدونن که انسان اهل طمعه، یه شعارهایی میدن، یه وعده هایی میدن، اون طمع انسان رو تحریک میکنن، دلبستگی انسان رو به پول، به مال، به دنیا تحریک میکنن. اسمش رو میگذارن وسوسه، انسان رو وسوسه میکنن. چی میشه که انسان وسوسه میشه؟ اون دلبستگی هاست. یه چیزایی دلش میخواد، حالا یه کسی هم میاد وعده میده. اکثر اینایی که هم که تو سیاست میان رأی میارن، اینا هم همینجوری سر مردم و کلا بر میدارن، یا نه کلا میذارن، هر دوتاش فرق نمیکنه، بذارن وردارن، بعضیاشون میذارن بعضیاشون هم بر میدارن. ریشه این کلاهبرداری ها درون خود انسان هاست، دلشون یه چیزایی رو میخواد. اینجا خطره، باید از اینجا کارو درست کنیم. هی نریم تو منطق و فلسفه و ریاضی و اینجاها تلاش کنیم که فکرمونو مثلا دقیق و صحیح کنیم، فایده نداره. اونی که رو فکر شما تأثیر میگذاره، رو تحلیل های ذهنی شما اثر گذاره، دل شماست. رو دلت باید کار کنی. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوای الهی پیشه کنی و خدا رو در نظر بگیری، وقت واقعیت رو بخوای، غیر خدا هیچی نخوای، اینجوری بشی و خدا بهت فرقان میده، یعنی قدرت تشخیص خوب بد، حق باطل، صحیح غلط، قشنگ واقعیت رو اونجوری که هست میبینی و نشونت میده خدا. اما اگر این نباشه، شما دلبستگی هایی داری، خواسته هایی غیر از خدا داری، غیر از واقعیت داری. حالا این دلبستگی ها ما خیال میکنیم همیشه این دلبستگی ها به پول و مثلا به دنیاست و به شهوت و به نمیدونم غضب و به اینجور چیزاست. غیر خدا هر چی بخوای میشه دلبستگی هایی که شما رو از خدا دور میکنه. غیر خدا هر چی بخوای. غیر خدا چیه؟ هر کجا دیدی اگر چیزی رو بخوای، کلاهبردارا یا کلاهگذارا میتونن کلاهتو بردارن یا کلاه سرت بذارن، همونجا بدون اون غیر خدا بوده، ولو اسمش خدا باشه. خود خدا اسمش بگن خداست دیگه، من خدا رو بخواستم، ولی میشه کلاه گذاشت سرت، اون خدا نیست. اگر دیدی که خیلی خدا رو دوست داری، خیلی خدا رو دوست داری، هر کی میاد دم از خدا میزنه راحت میتونه کلاتو برداره. کلا برداشتن یه تعبیر خیلی لطیفیه، خیلی قشنگه، خیلی مؤدبانه است. تعبیرهای دیگه هم داره. اول یعنی یه نادانی تو وجودت هست، از اون نادانی داره استفاده میکنه، کلاتو برمیداره. معلوم میشه اونی که اسمشو گذاشته بودی خدا و میگفتی دوستش دارم، اون خدا نبوده. اگر خدا بود کسی که خدا رو بخواد میشه گولش زد، میشه سرش شیر مالید، میشه کلاهشو برد. نمیشه. به نام خدا اومدن در مقابل امام حسین علیه السلام یه عده‌ای رو گول زدن به نام دین، به نام خدا، به نام اسلام. گفتن بریم به جنگ دشمنان اسلام. حالا این دشمن اسلام کی بود؟ امام حسین. بعد گفتن که قصد غربت هم باید بکنید ها، یادتون نره، برای اینکه ثوابش برسه، بالاخره ذخیره آخرتتون هم بشه. با قصد غربت اومدن. امام صادق علیه السلام فرمود کلون یتقربون الالله به دم ابی، با قصد غربت اومدن خون جد منو ریختن، با قصد غربت. حالا واقعا این قصد غربت، قصد غربت به خدا بود؟ با خدا در افتادی؟ به نام خدا مگه میشه؟ اصلا امکان داره مگه؟ غیر ممکنه. معلوم میشه خدا رو نشناختی. هر چیزی که دلت خواست خدا نیست. هر کجا رسیدی که دیگه دلت هیچی نخواست، دیگه واگذار کردی، اسمش میگذاریم تسلیم. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، وارد بشید همه شما در سلم، تسلیم حق، اونی رو بخوایم که خدا میخواد. اونی رو بخوایم که خدا میخواد یعنی هیچی نخوا دیگه، یعنی هیچی نخوا، ولش کن دیگه. افوض امری الالله، تفویض کردم همه امورمو به خدا. تا وقتی یه چیزی میخوایم دلمون میخواد که مردم هدایت بشن، اسمشو میذاریم خدا، اخلاص. این اخلاص نیست. خیلی خوبه ها، این بهتر از اینیست که دلمون بخواد که مردم گمراه بشن. دلمون بخواد مردم هدایت بشن، دلمون بخواد کسی گناه نکنه، دلمون بخواد که همه عالم خالی از فساد و ظلم و جور بشه، دلمون بخواد که همه عالم رو عدل و قسط پر کنه، دلمون بخواد امام زمان علیه السلام ظهور کنه، دلمون بخواد. اینا همش خیلی عالیه، بهتر از اینکه دلمون پول بخواد، شکم بخواد، شهوت بخواد، نمیدونم خدایی نکرده گناه و معصیت و امثال اینا رو بخواد. اما هنوزم دلت میخواد، دل، پای دل وسطه. تا وقتی دل یه چیزی رو میخواد میتونن گولمون بزنن به اسم خدا، به اسم عدل، به اسم امام زمان، به اسم دین، به اسم اینکه مردم هدایت بشن، به اسم امر به معروف و نهی از منکر، به اسم همه قرآن، به اسم پیغمبر، به اسم امام، به اسم کلا میذارن سرمون. سلام علیکم. معلوم میشه هنوز خدا نیست. رسیدن به اینجا که انسان هیچی نخواد، بگه من برای چی، اصلا من برای چی بخوام؟ این در خواستن رو تو وجودش ببنده، اصلا من دلم هیچی نمیخواد، هرچی خدا داد داد، نداد نداد، هرچی خدا میخواد خوبه، نه هرچی من دلم میخواد. چند سال امام زمان علیه السلام غایبه، هنوز ظهور نکرده. اینایی که تا الان مردن و رفتن و امام زمان نیومده هنوز، همشون هم دلشون میخواست حضرت بیاد ظهور کنه، حضرت رو ببینن دیگه، از این قشنگتر. ولی دلشون میخواست ها، اونایی که دلشون میخواد، دلشون میخواد، نه خودشون میخوان. خودشون با دلشون فرق داره. خود انسان یعنی اون فطرت الهی انسان، غیر خدا هیچی نمیخواد، یعنی همونی که خدا میخواد و میخواد. خدا خواسته امام زمان غایب باشه، میگه منم همونو میخوام، منم همونو میخوام، راضیم به رضای خدا. به ما باشه، ما میگیم ما دلمون میخواد امام حسین رو شهید نمیکردن. من اگه جای خدا بودم، لااقل تو روز روشن نمیذاشتم امام حسین سرشو ببرم، میذاشتم شب شه که نبینم. آخه تو روز روشن وسط روز، تو اون دیگه روشنتر از اون، تو اون صحرا یا نمیدونم کجای کربلا، خدا داره میبینه، هیچی نمیگه. آخه خدا دل نداره که، خدا ببخش، خدا دل نداره که. خدا اگه دل داشت نمیذاش. ماها دل داریم، ما دل داریم، نمیتونیم تحمل کنیم، نمیتونیم طاقت بیاریم، اینقدر نمیتونیم طاقت بیاریم، وسط جلسه هم بگیم ها این اله بله، چرا اینجوری شد، پس چرا اونجوری شد. دل داریم دیگه، دل داریم، یعنی دلمون یه چیزایی رو میخواد، یعنی داریم به خدا میگیم خدا یا ما به مدیریت تو اعتراض داریم، مدیریت تو قبول نداریم، اگه ما جای تو بودیم این کارو نمیکردیم. اگر دستم رسد بر چرخ گردون، همی گویم که این چین است و اون چون. چرا اینجوری شد؟ چرا اونجوری شد؟ این چه کاری بود با بهترین انسانها کردی؟ کم گذاشته بود برات؟ بدی کرده بود بهت؟ چرا اینجور باهاش عمل کردی؟ چون ما هنوز به مرحله حقیقت خواهی نرسیدیم، باورمون نشده که غیر از حقیقت هیچی دیگه باقی نمیمونه. امام حسین هم که شهید نمیشد، بالاخره اول آخرش فانیه دیگه، باید بره دیگه. خب حالا که قراره بره، حق باشه و بره یا باطل باشه و بره؟ ما هنوز برای حق اون ارزشی رو که باید قائل بشیم قائل نشدیم. یه چیزایی رو ارزش قائلیم براش که اینا حق نیست، اسمشو گذاشتیم حق، منتها حق ظاهریه نه حق واقعی. حق ظاهری اونیست که ما وظیفه داریم، یه وظیفه ای داریم. امام حسین علیه السلام باید یه وظیفه ای داره، باید وایس قیام کنه، بیسته، مقابله کنه، این کاریست که باید انجام، این میشه حق ظاهری. حق واقعی اونیست که پیش میاد، اتفاق میافته. خدا میخواد امام حسین رو کشته ببینه. ان الله شاء ان یراک قتیلا. این دلبستگی ها به چیش دیگه مهم نیست. این خیلی حرف سنگینیه. به چی دلبسته نباشیم؟ آقا به هیچ چی دلبسته نباش. به خدا، به خدا هم دلبسته نباش. چرا؟ چون اون دل نیست که به خدا پیوند داره، اون فطرتته، خودتی، دلت غیر از خودته. با دلت کار نکن. این دلی که ما هی میگیم ها، منظور اون خدا نیست، با عقلت کار کن. دلم میخواد این کارو بکنم، دست نگه دار، تعقل کن، ببین خدا چی میخواد. هر کجا با دلت بری جلو، اینجایی که ما داریم میگیم دل در مقابل خداست ها، گاهی اوقات میگیم دل، منظور همون خداست. یعنی میگیم با دلت کار کن، یعنی ببین خدا چی میگه، منظور فطرتته، خودته، نه این دل. اینجا چون جاهای مختلف به کار میره این کلمه، اینا قاطی نشه با هم، اشتباه نگیریم. گاهی میگیم خودت، منظورمون نفس شیطانیه. گاهی میگیم خودت، منظورمون اون فطرت الهیه. گاهی میگیم اعتماد به نفس داشته باش، گاهی میگیم نه، اعتماد به نفس نداشته باش، اعتماد به خدا داشته باش. این کلمه نفس در جاهای مختلف معانی مختلف پیدا میکنه، اینا رو حواسمون باید جمع باشه، قاطیش نکنیم. هر کجا دلت خواست، نگو دلم میخواد جهان پر از عدل و داد بشه. خدا خواسته، خدا مقدر کرده، حق اینه. اگه رفتیم سراغ خدا، و خدا خودش میدونه کی میخواد این کار رو انجام بده، کی نمیخواد این کار انجام بشه. اگر حساب خدا رو جدا کردی و گفتی دلم میخواد، بعد خرابکاری میشه. چجوری خرابکاری میشه؟ عجله میکنی. وقتی آدم دلش یه چیزی رو میخواد، برای رسیدن به خواسته دلش عجله میکنه، هلهلی. دلش دیگه، برای رسیدن به دل آدم میخواد بره جلو، خواسته دلش رو برآورده کنه. اما اگر خواسته دل نبود، خواسته خدا بود، میگه به من چه، هر موقع خودش میدونه، هر موقع خودش صلاح دونست. وقتی دلت میخواد عجله میکنی، عجله که کردی فشار میاری، زور زیادی میاری، موتور میسوزونی، موتور مردم رو میسوزونی، بار سنگین تر رو دوششون میگذاری، از عهده بر نمیان، کم میارن. همین الان ببین چقدر ناراحتی از این که دنیا پر از ظلم و جوره و داری هرس میخوری، و هرس میخوری یعنی داری تو خودت میریزی، بعد دل درد میگیری، بعد نمیدونم سردرد میگیری، بعد اعصابت ضعیف میشه، بعد بیخواب میشی، بعد چی میشی چی میشی، عوارض پیدا میکنه. همش به خاطر این نیست که دلت میخواد. و الا انسان الهی که دلش اینا رو نمیخواد، وظیفش هست، میگه چون خدا گفته این کارو کن، من این کارو میکنم. وظیفم جلو فسادو بگیرم، وظیفم برای برپایی حق و عدل تلاش کنم. تلاش کردن غیر از قصه خوردنه، غیر از هرس خوردنه، غیر از تو خودت ریختنه، غیر از جهنم درست کردنه برای خودت و خانوادته. خب میای بیرون نگاه میکنی، میبینی این فساد و گناه و فحشا و معاصی و اینا رو میبینی، اعصابت به هم میریزه، میری تو خونه سر زن و بچت داد و فریاد میکنی و خالی میکنی. این خدا اینو میخواد، معلوم خدا اینو نمیخواد، معلوم تو برای خدا اینا رو نمیخوای، تو به خاطر دلته که اینا رو میخوای. و چون ما به خاطر دلمونه که این کارا رو میخوای، این چیزا رو میخوای، کارهای خوبو به خاطر دلمون میخواد، برای همینم محقق نمیشه. چون مردم میفهمن که شما به خاطر دلته، به خاطر خدا نیست، گوش نمیدن به حرفه. میگن این اگه برای خدا بود اینجور خودشو پاره نمیکرد و جر نمیداد و اینجور زمین و زمان، بله، اینجور فشار نمی آورد. اونا نگاه میکنن به آرامشت، اگر دیدن آرامش داری برات مهم نیست این هدایت بشه یا هدایت نشه. میگی به من چه، من یه وظیفه دارم الهی، دلم نمیخواد هدایتش کنم. اونم نگاه میکنه میفهمه که تو غرضی نداری، به خاطر دلت نیست که میخوای هدایتش کنی، به خاطر دلت نیست که داری امر به معروف و نهی از منکر میکنی. وقت نهی از منکر و امر به معروفت اثر میذاره. اما نگاه میکنه ببینه همش دلته، هرس داری میخوری. بچه نگاه میکنه ببینه پدرش مادرش به خاطر آبروش میگن این کارا رو نکن، اونم میگه به من چه، آبروی تو به من چه، من این کارا رو نکنم که تو آبروت حفظ شه. میکنه. اما اگر دیدن نه شما به خاطر آبروت نیست، میگه او اصلا بر هر کاری دلت بخواد بکن، ولی این کارا، این بدیا رو داره، این خوبیا رو داره. این شروع میکنی توضیح دادن مطلب رو توضیح میدونی که واقعیش خودت میدونی. تحمیل نمیکنی نظرتو. تحمیل کردن معناش اینه که من برای خدا کار نمی کنم، دلم میخواد این کار انجام بشه، برای همین دارم تحمیل میکنم. اگر برای خدا بود میسپردم به خدا، خدا هر موقع وقتش برسه اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده. هر موقع وقتش برسه امام زمان علیه السلام که باید ظهور کنه، ظهور میکنه. وقتش هم نشده، نشد. غذایی که هنوز آماده نشده دلت میخواد بخوری، چی میشه؟ برنج هنوز نپخته، هنوز دم نکشیده، خام میری میخوری، دل درد میکنی. میگی نه، از راهش وارد میشم، شعله رو میکشی بالا، زیاد میسوزه. چی کار باید کرد؟ هیچی، باید یه کاردی بزنی تو این شکم صاب مرده، صاب زنده نه، اگه مرده بود که قضا نمیخواد، این شکم صاب زنده، بگی صبر کن، حوصله کن، این زمان میبره. اگه بری این قضاهای آماده میگن نودالی چی؟ بله، اینا بخری، اونم زمان میبره تا بری، تا بخری، تا بیای. بالاخره یه دقیقه، دو دقیقه، ده دقیقه، یه خود باید تعامل کنی دیگه. هر چیزی وقتی داره، با زور آوردن که زور میزنی، بعد معلوم خب آدم وقتی زور میزنه اتفاقات ناخوشایندی براش پیش میاد. زوری نیست که، آرام باش، به خدا بسپر، خدا هست. خدا داره میبینه. این همه قصه خوردی تا الان، چی شد؟ اون کاری که باید میشد شد، اون کاری هم که نمیخواست بشه نشد. هرچی هم قصه خوردی بی خودی خوردی، هرچی بی خودی زور زدی خودتو مریض کردی و خودتو ذلیل کردی و علیل کردی. الانم قصه شو نخور که چرا قصه خوردم، الانم قصه شو نخور که چرا قصه خوردم. ولش کن دیگه، ولش کن، بسپر به خدا. گاهی اوقات ما میگیم قصه نخورید، بعد قصه میخوریم که چرا قصه میخوریم. میگیم آخه ما چرا باید قصه بخوریم؟ این چه وضعشه؟ هی به خودت باز چیز میکنی، هی قصه میخوری که چرا قصه میخورم. آقا قصه نخور یعنی ولش کن، خدا هست، خدا کارش درسته، به حضرت عباس خدا کارش درسته. اگه حضرت عباس رو قبول داری، تولد این جرأت میکنه حضرت ابوالفضل رو قبول نکنی؟ لااقل خدا رو به حضرت عباس بله بپذیر. خدا خوب خداییه، ما خدا میگه به ما همه اولیاء خدا رو خودشو فرستاده، انبیاءشو فرستاده که به ما بگن قصه نخورید، خوشگل زندگی کنید. حالا ما قصه میخوریم که چرا قصه میخوریم؟ ماجرای حضرت موسی و اون عابد. حضرت موسی وقتی داشت میرفت کوه طور، رسید به یه عابدی که توی غار نمیدونم دور از شهر و اینا داشت عبادت میکرد، و عابد اومد گفت شما داری میری پیش خدا، با خدا صحبت میکنی، کلیم الله بود دیگه، با خدا صحبت میکنی، جواب میگیره. یه سوالم من دارم، این سوال منم بپرس، جوابشو بیار. برمیگشتی گفت چیه؟ گفت من اینجا خیلی خدا رو عبادت میکنم، نماز میخونم، روزه میگیرم، اما از این نمازایی که میخونم لذت نمیبرم. چرا لذت نمیبرم؟ چیکار کنم؟ گفت باش میپرس. رفت و برگشت و آمد و گفت پرسیدی؟ گفت بله پرسیدم. گفت خب چی گفت خدا؟ گفت خدا گفتش که این عابد یه ریشای بلندی داره، به این ریشه بلندش خیلی علاقه داره، دلبستگی داره، خیلی از اینا مراقبت میکنه، سر نمازم وقتی میره رکوع حواسش به این ریششه که گیر نکنه مثلا کچه یه ورشه. اون موقع چیزم که نبوده، از اینا که میزنن تو ور، سشوار، سشوار هم که نبوده که بگیره صاف کنه و دوباره باز میزونش کنه، باید اونجا مواظب باشه که کج نشه. میرفته سجده، میرفته زیر پاهاش مثلا، بلند بوده، این مواظب بود اینا رو صاف میکرد، میذاشت این ور، میرفت سجده دوباره باز. گو این همش حواسش به این ریششه، این اصلا کار به من نداره، این حواسش به من نیست. خب معلومه که از مناجات با من لذت نمیبره، خب با من مناجات نمیکنه. این عابد مثل این که برق بگیرش، یه مرتبه یهو دوزاریش افتاد. گو عجب، این ریش باعث شده من نتونم لذت ببرم از مناجات با خدا. بله. شروع کرد کندن ریش، این ریش ها رو دونه دونه یکی یکی شروع کرد کندن. حضرت موسی همینجور وایساد نگاه کرد، گفت چی کار میکنی؟ گفت دارم میکنمش. گفت اون موقعی که نمیدونستی که به خاطر این ریش حلاوت و لذت مناجات با خدا ازت گرفته شده، حواست به ریشت بود. حالا هم که بهت گفتم فهمیدی، حالا هم که همش حواست به ریشته که با بازم حالا اون موقع شونه میکردی، حالا میکنی، فرقی نکردی. اون موقعی که ما گفتیم آقا قصه نخور، دنیا ارزش قصه خوردن رو نداره، فانیه، میگذره، خدا داریم و خدا برامون میمونه، باقیه، جای نگرانی نیست. حالا قصه میخوره که من تا حالا قصه خوردم، تا حالا من نمیدونستم خدا هست، تا حالا این همه قصه خوردم برای دنیا، برای آخرت، برای اسلام، برای مسلمین، برای امام زمان، برای کجا، همه چی قصه خوردیم. یعنی تا حالا به خاطر دلم بوده داشتم کار میکردم، خدایی در کار نبوده. خدا اگر باشه آرامش هست. حالا قصه میخوریم، آقا هیچی دیگه، ولش کن قصه رو، ولش کن اصلا، پسه بخور، قصه نخور. حالا الان اینو گفتم، باز قصه میخوره، پسه گرون شده، پسه گیر نمیاد. آخ آخ، نزدیک عیده، حالا آجیله چیکار کنم، پولش رو از کجا بیارم؟ وای شروع کرد، باز شروع شد قصه خوردن، شروع شد قصه. این قصه خوردن ها مثل این که نمیخواد دست از سر ما برداره، نمیتونیم ولش کنیم. دنیا رو باید ولش کنی، بسپری به خدا. ما خیال میکنیم سپردن به خدا یعنی همینجوری بی خودی. نه، اتقوا الله، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. بسپر به خدا یعنی الهی زندگی کن. ببین خدا چی میخواد، همون کاری که خدا میخواد انجام بده. هر کاری خدا گفت بکن، بکن. گفت نکن، نکن. هر چی حقه، هر چی درسته، هر چی عقلت میگه. از کجا بفهمم اینی که الان فهمیدم خدا گفته یا خدا نگفته؟ ببین دلت میخواد یا دلت نمیخواد. انسان اگر خواسته یه دلشو بذاره کنار، خود خدا تضمین کرده، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، چشمتو باز میکنم، از حالت چه کنم چه کنم درت میارم، دیگه میفهمی باید چی کار کنی، دیگه نمیگی چجوری، از کجا، خاطرم جمع نیست، شک دارم، نمیدونم. اینا همش جمع میشه، همش جمع میشه. تو خواسته ای نداشته باش غیر از اون چه خدا میخواد. بعد ببین اگر نشد بعد بگو، ولی تا وقتی خواسته های دیگر رو ما در نظر میگیریم، خب معلومه که نمیتونیم بفهمیم چی درسته چی غلطه. بر محمد و آل او صلوات.